اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان ارجمند، سلام و صبحتان بخیر. لیلا ما حبیب عظیمی هستم، با همکارانم شما را دعوت میکنم به برنامه خبری بامدادی یک شنبه مورخ 16 ماه اکتبر سال روان میلادی از امواج رادیو آشنا صدای امریکا. در آغاز توجه فرمایید به مشروع خبرها که همکارم رویا زمانی به توجه میرساند.
با تقدیم سلام، حرکت ملی صلح و عدالت افغانستان که متشکل از شماره چهره های سیاسی و مقام های دولت پیشین افغانستان است، رسماً اعلام موجودیت کرد. مسئولین این حرکت روز شنبه در یک جلسه مجازی ضمن اعلان موجودیت، جلیل شمس وزیر پیشین اقتصاد را به عنوان رئیس موقت این حرکت معرفی کردند. آقای شمس در سخنرانی خود از حاکمان افغانستان خواست تا اختلاف نظرهای موجود را از طریق گفتگو و مذاکره حل کنند و همچنان افزود که طالبان باید به تعهدات خود در توافقنامه دوحه پابند باشند، مذاکرات بین الافغانی را انجام دهند، مذاکراتی که در آن اقوام مختلف، اقلیت‌ها، زنان، اعضای جامعه مدنی و مردم عادی افغانستان شرکت داشته باشند. حنیف اطمر وزیر خارجه پیشین و ارزوی ارشد این حرکت تازه تشکیل شده خواستار ایجاد نظم و اداره مشروع شد که صرفاً از رای و اراده تمام مردم افغانستان از جمله زنان و مردان منشأ گیرد. آقای اطمر افزود که عدم مشروعیت نظام کنونی بحران را ایجاد کرده که رای حل همه بحران‌های دیگر را مسدود ساخته است. و علاوه کرد که نظام غیر قانونی باید جای خود را به یک نظام قانونی که با اراده مردم ایجاد شده است بدهد. و از طالبان خواست که اگر میخوان ملت به آنها اعتماد کند و صلح و ثبات دائمی در کشور حکم فرما شود، به تعهدات خود در قبال توافق نامه دوحه صادق باشند و مذاکرات صلح را آغاز کنند. طالبان هنوز به خواسته های این جنبش پاسخ نداده است، اما قبلا رهبران این گروه گفته بودند که در حکومتشان جایی برای مقامات حکومت پیشین وجود ندارد. با وجودی که طالبان کمیسیون برای بازگشت چهره های سیاسی به کابل ایجاد کرده است، اما هر نوع گفتگو با چهره های سیاسی برای ایجاد دولت فراگیر را منتفی اعلام کرده است. به گفته مسئولین حرکت ملی صلح و عدالت افغانستان، بیش از 200 نفر از مقامات پیشین، شخصیت های سیاسی و نظامی، زنان و فعالان مدنی در این حرکت عضویت دارند. بر اساس درجه بندی تازه همین اکنون، افغانستان یکی از کشورهایی است که مردم آن در وضعیت بسیار بدی از نگاه دسترسی به مواد غذایی قرار دارند. جزئیات بیشتر را از حفیظ آصفی مشنوید.
خشکسالی، بحران سیاسی و اقتصادی و فقر از دلایل است که افغانستان را با این وضعیت روبرو ساخته است. و تازگی افغانستان در درجه بندی شاخص جهانی گرسنگی در بین 121 کشور در جایگاه 109 قرار گرفته است. افغانستان در سال 2022 به دلیل خشکسالی، بی‌ثباتی سیاسی و اقتصادی، فقر شدید و افزایش بهای مواد خوراکی و سوخت با پیامدهای بد روبرو شده است. بر بنیاد این گزارش که روز جمعه پخش شد، افغانستان یکی از کشورهایی است که مردم آن با بدترین وضعیت غذایی روبرو هستند. بر اساس این گزارش، اگرچه افغانستان تنها کشور در منطقه است که بسیاری از مردم آن چیزی برای خوردن ندارند، اما پیش از افغانستان 12 کشور دیگر بیشتر آن در افریقا وجود دارند که وضعیت آنان چندین برابر از افغانستان بدتر است.
با دنبال صحبت احمد مسعود، رهبر جبهه مقاومت ملی افغانستان، با حمدالله محب، مشاور پیشین امنیت ملی حکومت، به رهبری محمد اشرف غنی، واکنش های متفاوت را در شبکه های اجتماعی به همراه داشته است. حمدالله محب ناوقت روز جمعه در پیام در توییتر صحبت با احمد مسعود خبر داده بود و گفت که در این گفتگو دو طرف روی مسائل بازگشت به مردم سالاری، نظام جمهوری و حفظ ارزش های ملی به شمول بیرق ملی افغانستان تاکید کردند. آقای محب افزود که آنان همچنان تاکید کردند که برای حل مشکلات کنونی افغانستان به اجماع سیاسی نیاز است. جبهه مقاومت ملی افغانستان صحبت حمدالله محب و احمد مسعود را تایید کرده، اما در این باره اما در این باره جزئیات نداده است. در این حال شماری زیاد از کاربران شبکه های اجتماعی و به ویژه هواداران جبهه مقاومت و چهره های نزدیک به احمد مسعود و آقای محب واکنش های تند نشان دادند. خبرهای جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا دنبال میکند. وزارت داخله ترکیه روز شنبه گفت که شمار تلفات ناشی از انفجار در معدن زغال سنگ در شمال این کشور به کم از کم 40 تن افزایش یافته است. هنگام وقوع انفجار عصر جمعه 110 تن معدنچی در چای این معدن مشغول کار بودند. سلمان سیلو وزیر داخله ترکیه روز شنبه گفت که کشته شدن 40 معدنچی تایید شده است. 11 تن مجروح در شفاخانه بستری شدند در حالی که 58 تنی دیگر توانستند از معدن خارج شوند. فاتح دنمز وزیر انرژی ترکیه گفت تلاش های نجات تقریبا تمام شده و تلاش ها برای خاموش ساختن آتش ادامه دارد. او پیش از این نیز گفته بود که آتش سوزی در معدنی که بیش از 10 معدنچی در آن گرفتار شده بودند همچنان ادامه داشت. این مقام ترکی با اشاره با گازهای قابل اشتعال در داخل معدن زغال سنگ گفت که ارزیابی های اولیه نشان می دهد که انفجار احتمالا ناشی از آتش سوزی از اثر اشتعال این گازها بوده است. ایران از اتحادیه اروپا خواست است تا عملکرد واقع بینانه را در مورد اعتراضات به قتل مهسا امینی اتخاذ کند. این در حالی است که اتحادیه اروپا برای اعمال تحریم‌های جدید علیه جمهوری اسلامی آماده می‌شود. کشورهای اتحادیه اروپا روز چهارشنبه با اعمال تحریم‌های جدید علیه ایران به دلیل سرکوب مظاهره کنندگان در اعتراضات یک ماه به خاطر کشته شدن خانم امینی موافقت کردند. قرار است این اقدام روز دوشنبه در نشست وزرای خارجه اتحادیه در لوزنبورگ تایید شود. حسین امیر عبدالعیان وزیر امور خارجه ایران روز جمعه در تماس تلفنی با جوزف بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفت که توصیه می کنم اروپایی ها با طرز دید واقع بینانه به موضوع نگاه کنند. جو بایدن رای جمهوری ایالات متحده می گوید که از اعتراضات گسترده در ایران متحر شده و از رهبران ایران خواست به خشونت علیه شهروندان خود پایان دهند. آقای بایدن روز گذشته در پنتون ایروین در ایالت کالیفرنیا خطاب به گروه معترضانی که شعار ایران آزاد را با خود حمل می کردند گفت که ما در کنار شهروندان و زنان شجاع ایران ایستاده ایم و حکومت ایران باید به خشونت علیه شهروندان خود صرف به خاطر استفاده از حقوق اساسیشان پایان دهد. بر اساس معلومات گروه حقوق بشر ایران مستقر در اسلو تا کنون بیش از 100 نفر به شمول 23 کودک در جریان اعتراضات کشته و بیش از 1000 نفر بازداشت شدند. ایالات متحده آمریکا از ارسال تسلیحات بیشتر به ارزش مجموع 725 میلیون دلار به اوکراین خبر داده است. وزارت امور خارجه ایالات متحده و پنتاگون دیروز اعلام کردند که این بسته کمک ها شامل سیستم های راکتی سیاره آرمرز، مهمات و سایت زرهی و تجهیزات تیبی است. انتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده در بیانیه ای گفته است که ایالات متحده همچنان در کنار مردم اوکراین است که از آزادی و استقلالشان با شجاعت دفاع می کنند. و وزارت خارجه عربستان سعودی می گوید که امریکا از این کشور خواسته است تا توافق اعضای اوپک پلاس را برای کاهش تولید نفت یک ماه به تعویق اندازد. این اعلامیه روز جمعه پس از آن نشر شد که واشنگتن گفت که تصمیم عربستان سعودی به پیامد نخواهد بود. این سو روزنامه وال استریت ژورنال به نقل از یک مقام سعودی که نامش بنابر حساسیت موضوع گرفته نشد گزارش داده است که میگوید آمریکا این درخواست را به خاطر انتخابات میان دوره کنگره این کشور مطرح ساخته است. سازمان اوپک و کشورهای عضو آن در 5 اکتبر تصمیم گرفتند که تولید نفت را هر روز 2 میلیون برل کمتر کنند. این تصمیم باعث افزایش نرخ جهانی نفت شد. شنونده های محترم، این بود مشروع خبرها تا این لحظه از امواج رادیو آشنا صدای امریکا.
روایت امروز مصاحبه ها، گزارش ها و تحلیل ها در مورد وضعیت کنونی افغانستان و جهان هر شب از ساعت 9:30 تا 10 شب از امواج رادیو آشنا صدای امریکا.
شنونده های عزیز، اخبار این ساعت را از همکار ما شنیدید. اکنون من میپردازم به پخش گزارش های این ساعت رادیو آشنا از استودیوی مرکزی صدای آمریکا در واشنگتن دی سی. انتظار می رود کانگرس حزب کمونیست چین سومین دوره 5 ساله زمامداری را نیز در ماه جاری به شی جین پینگ منشی عمومی حزب کمونیست چین واگذار کند. همانطور که برخی از کارشناسان می گویند انتظار می رود شی جین پینگ چین را به سمت یک حاکمیت استبدادی تر هدایت کند، در حالی که برخی دیگر رقابت بیشتر را بین ایالات متحده و چین پیش بینی می کنند. نایک چین گزارش در این رابطه دارد که عبدالواجد عادل آن را به توجه می رساند.
اوکراین پس از یک هفته حملات شدید به غیر نظامیان و زیربناها در پایتخت کیف و در سراسر کشور مانند این حمله در شهر جنوبی میکولایف در حالت دشواری قرار دارد. وزارت دفاع بریتانیا تایید کرده است که نیروهای روسی حداقل از ماه آگوست از تیارات بی پیلود شاهد 136 ساخت ایران استفاده می کنند و از آنها در حملات وحشیانه این هفته استفاده شده است. جان کربی سخنگوی شورای امنیت ملی با صدای امریکا در باره این تیارات ایرانی صحبت کرد.
We knew that these drones were going to be introduced onto the battlefield.
ما می دانستیم از این تیارات در میدان جنگ استفاده می شود و ما آن را علنا گفتیم که روزها برای خرید آنها به تهران می روند. باید دید آنها تا چه حد عامل بوده می توانند، اما واضح است که آنها قابلیت های مرگبار دارند.
کربی گفت که ایالات متحده و متحدانش در ناتو در حال فراهمی سیستم های دفاع هوایی و اوکراین هستند که برای پاسخ به حملات روسیه به آن نیاز دارند. یکی از کارشناسان به صدای امریکا گفت که احتمالاً دلیل عملی وجود دارد که ماسکو برای تیارات بدون سرنشین به تهران روی آورد. مری گلانتز از مؤسسه صلح ایالات متحده می گوید
این احتمال وجود دارد که پوتین در حال تمام شدن تسلیحات دقیق و مدرن‌تر خود باشد. او تعداد زیادی تسلیحات قدیمی تر به سبک شوروی و تسلیحات قدیمی تر روسی انواع بمب‌های عادی دارد و احتمالاً این چیزی است که او باید بیشتر به آن تکیه کند.
یکی دیگر از کارشناسان به صدای آمریکا گفت این نکته قابل توجه است که ایران در حال درگیر شدن در جنگ روسیه علیه اوکراین است. الکس واتانکا از مؤسسه شبکه‌میانه میگوید
This is the first time we've really seen the Islamic Republic of Iran since 1979.
این اولین باری است که ما واقعاً از سال 1979 بدین سو جمهوری اسلامی ایران را میبینیم که در یک عملیات نظامی دیگر به این شکل شرکت میکند. ما قبلا این را از نظر یک کشور مستقل دیگر ندیدیم. ایران فعالیت های زیادی در منطقه در زمینه حمایت از گروه های نیابتی، حزب الله و غیره انجام می دهد. اما اینجا ایران از روسیه حمایت می کند. این غیر عادی است.
واتانکا به صدای امریکا گفت که او معتقد نیست که فراهمی تیارات بی سرنشین ایران با روسیه تأثیر زیادی بر تلاش های متوقف شده ایالات متحده برای احیای توافق هسته ای ایران داشته باشد. ولی او گفت که تهران در تلاش است همکاری خود با مسکو را کم اهمیت جلوه دهد. اواخر ماه گذشته ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین استفاده از تیارات بی سرنشین ایرانی برای حمله به کشورش را محکوم کرد و تعداد پرسنل دیپلماتیک سفارت ایران در کیف را کاهش داد.
شنوندگان گرامی رادیو آشنا صدای آمریکا، نشرات رادیو آشنا را در موج متوسط 1296، موج کوتاه 11575.0 و در موج 972 کیلوهرتز شنیده می توانید.
ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه می گوید که جلوگیری از جنگ داخلی در افغانستان به نفع تمام کشورهای منطقه است. آقای پوتین این اظهارات را در نشست کشورهای مستقل مشترک المنافع در آستانه پایتخت قزاقستان بیان کرده تأکید ورزید که نیاز است تا با حکومت طالبان در افغانستان تعامل صورت گیرد. اما امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان گفت هدف از این تحرکات ترویج تندروی رادیکالی در منطقه است.
ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه نگرانی خود را از روابط گروه‌های فرامرزی جهادی ابراز داشته و آن را تهدید به تمام کشورهای منطقه خواند. رئیس جمهور روسیه بدون این که از کدام کشور مشخص نام برده باشد گفت که طالبان در برابر ظهور پایگاه‌های توریستان زیر فشار ادارات استخباراتی خارجی چشمان خود را می‌بندند.
جلوگیری از جنگ داخلی در افغانستان به نفع همه ماست. در شرایط رکود اقتصادی، حکومت طالبان باید انواع سنتی پولسازی برای افغانستان از جمله قاچاق مواد مخدر را تحمل کنند. همه این را می دانند. طالبان از ظهور پایگاه‌های دهشت افغانانی که در شمال شکل می گیرند زیر فشار ادارات استخبارات خارجی چشمهای خود را می بندند. روابط فرامرزی جهادی ها برای همه ما به مثابه یک تهدید است.
آقای پوتین که ریاست نشست کشورهای مستقل مشترک المنافع را در آستانه پایتخت قزاقستان با خود داشت، با اشاره به وضعیت موجود در افغانستان افزود که نیاز است با مقامات فعلی افغانستان کار شود. این اظهارات و ابراز نگرانی آقای پوتین یک روز پس از آن بیان می شود که در ششمین نشست سران کشورهای کنفرانس عامل و اقدامات اعتمادساز در آسیا یا سیکا گفت که دارایی‌های مسدود شده افغانستان باید رها شده و به گفته وی این کشور باید به خاطر خساراتی که در اثر سالها جنگ متحمل شده است غرامت دریافت کند. انقطاع روابط کشورهای بین‌المللی از سیستم مالی افغانستان رکود اقتصادی این کشور را عمیق‌تر ساخته و به بحران بشری در افغانستان جنگ زده دامن زده است. امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان که میزبان رقم قابل ملاحظه افغان‌ها پس از سقوط جمهوریت در افغانستان است، در این نشست گفت که پایگاه‌ها در نزدیکی سرحد افغانستان با تاجیکستان به منظور تشدید مفکوره تندروی افراطی ایجاد شده است.
وضعیت در اطراف مرز افغانستان و تاجیکستان 60% کل ساحات مرزی کشورهای آسیای میانه و افغانستان مغلق شده است. ما تلاش داریم تا سرحد را تقویت بخشیم و زیربناهای لازمی را ایجاد کنیم.
طالبان به گونه رسمی در خصوص اظهارات رؤسای جمهور روسیه و تاجیکستان ابراز نظر نکردند، اما برخی از رسانه‌های افغانستان به نقل از مقامات این گروه گزارش دادند که حکومت طالبان از کشورهای جهان خواستند تا در امور داخلی افغانستان مداخله نکنند. اظهارات رئیس جمهور پوتین در حال بیان می شود که قبل از سقوط جمهوریت ادعاهای مبنی بر همکاری نزدیک مسکو و تهران با طالبان وجود داشت. نثار احمد شیرزی، تحلیلگر مسائل سیاسی مستقر در دهلی، با تایید روابط مسکو با طالبان می گوید که این نگرانی پوتین از نزدیکی طالبان با امریکا منشأ می گیرد.
به خاطر حفظ تمامیت ارضی و امنیت ملی خود تلاش کرد که یک شکل روابط داشته باشد با طالبان و چراغ سبز به طالبان نشان داد. همواره لابی‌گری می کردند، اما اختلافات ذات البینی طالبان و تن ندادن طالبان به خواستهای جامعه جهانی به خصوص برای حکومت فراگیر ملی روس‌ها را هم در قبال طالبان ناامید ساخت.
در این نشست قاسم جمار توکایوف رئیس جمهور قزاقستان گفت که فاکتورهای بی‌ثبات سازی در منطقه یک سوال حل ناشدنی سرحدی میان کشورهای مشخص است و این مسائل سرحدی باید به گفته آقای توکایوف تنها و تنها از رای مسالمت آمیز و با در نظر داشت روحیه چند صد ساله دوستانه، اعتماد، حسن همجواری و رعایت دقیق اصول حقوق بین المللی و منشور سازمان ملل متحد حل شود.
روکو راست، صحبت‌های داغ صاحب نظران و نظریات شنوندگان در مورد خبرها و مسائل روز هر شام از ساعت 8 تا 9 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای آمریکا.
ادامه گزارش‌های این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا. شماره از کارشناسان سیاسی افغان میگویند که در مورد گفتگوی حمدالله محب مشاور امنیت ملی حکومت پیشین افغانستان با احمد مسعود رهبر جبهه مقاومت ملی غرض ایجاد اجماع سیاسی چندان امید ندارند. در شبکه‌های اجتماعی نیز این گفتگوها واکنش‌های را به دنبال داشته است. جزئیات بیشتر در این گزارش.
حمدالله محب مشاور پیشین امنیت ملی افغانستان ناوقت روز جمعه در تویترش از صحبت با احمد مسعود خبر داده و گفته است که تمرکز اصلی این گفتگو بر دموکراسی و بازگشت به نظام جمهوری بود که در آن ارزش‌های ملی به شمول بیرق افغانستان محافظت می‌شود. آقای محب افزوده است که در این گفتگوها بر ایجاد اجماع سیاسی برای حل مشکل کنونی افغانستان تاکید شد. رضا قاسمی کارشناس امور بین الملل معتقد است که گفتگوی آقای محب و مسعود و ایجاد ائتلاف سیاسی بین تعدادی از شخصیت‌های سیاسی ناشی از تغییرات تدریجی مواضع کشورها به ویژه ایالات متحده در قبال اداره کابل است و احتمالاً به ابتکار ایالات متحده نیز شکل گرفته است.
ما حدس می‌زنم که هم اتحادیه اروپا و هم ایالات متحده آمریکا اینا مطمئناً روی یک اجماع سیاسی خارج از کشور و بدور از دسترس طالبا می اندشن که بتانن یک نیروی فشار مردمی را در برابر گروه طالبا بسیج بکنن.
اما آقای قاسمی تأکید میکند که این گام مؤثر است، ولی مسئولیت اجماع سیاسی باید به چهرههایی که قابل قبول برای مردم افغانستان بودند واگذار میشد. اسدالله ظاهری استاد علوم سیاسی گفت که گفتگوها بین شخصیت‌ها و چهره‌هایی که تأثیر گذارند می‌تواند بر پروسه و روند مسائل افغانستان مفید باشد، اما آنچه را آقای محب با اشاره کرده چون احیای جمهوریت، پرچم ملی، دموکراسی و سایر ارزش‌هایی که طی 20 سال گذشته با کمک جامعه جهانی افغانستان به آن دست یافته بود، از رهگذر فعالیت‌ها و چهره‌های مثل محب محقق نخواهد شد.
من فکر می‌کنم که امثال محب در آینده سیاسی افغانستان و در شکل‌دهی یا شکل‌گیری روندهای سیاسی نقش نخواهد داشت. اما خب به هر حال علاج مشکل افغانستان و نسخه شفابخش درد و رنج مردم افغانستان گفتگوهای بین الافغانی هست.
آقای ظاهری افزود که بدون شک افغانستان برای گذار از بحران کنونی به یک ساختار نیاز دارد که بر اساس آن نسخه برای مشکلات مردم افغانستان باید تجویز شود. و باور آقای ظاهری روند دوحه می تواند به عنوان یک مکانیزم برای بحث و مناظره مورد استفاده قرار گیرد و می تواند به عنوان مبنای برای گفتگوهای بین الافغانی مؤثر باشد. حکمت الله حکمت تحلیلگر سیاسی معتقد است که صحبت‌های محب و مسعود شخصی بوده است و این دو چهره نمی توانند که در آینده سیاسی افغانستان نقش مؤثر داشته باشند، چون محب گذشته سیاسی موفق ندارد و مسعود نیز از نفوذ و سیاست پدرش استفاده می کند.
اینا نه در مورد آینده افغانستان راه حل را می توانند پیشنهاد کنند و نه هم می توانند از جامعه افغانستان از پشتیبانی مردم و یا بخش از جامعه برخوردار باشند. ولی نشست ها کار خوبی هستند. به هر صورت هر نشست واقعیت یک حرکتی هستند به سوی حل و بهبود وضعیت کنونی افغانستان که مردم افغانستان دارن از آن رنج میبرند.
این گفتگو میان مشاور پیشین امنیت ملی و احمد مسعود رهبر جبهه مقاومت ملی در حال صورت گرفته است که اواخر روز شنبه شمار زیادی از شخصیت های افغان مقیم کشورهای خارجی در مورد روند صلح در افغانستان و عدالت گفتگو کردند و ایجاد یک ائتلاف سیاسی را اعلام کردند. در این ائتلاف سیاسی چهره‌هایی چون محمد معصوم استانکزی، حنیف اطمر و برخی دیگر شخصیت‌های سیاسی حضور دارند. اما میرویس آشفته کارشناس سیاسی گفت که این چهره‌ها به کرات امتحان خود را دادند و در بین مردم دیگر جای ندارند.
یک تعداد چهره‌های مشهور و آزمون شده سیاسی مثل حنیف اطمر، حمدالله محب، امرالله بسم الله نمی‌فهم، معصوم استانکزی و امثال اینها و کسانی که در یک گروه باز جمع شدن که مردم فریب بتن، اینها دیگه جای ندارن و مردم اینا را خوب شناخته و پشت این مزدورا دیگه اصلا کسی نخواهد رفت.
این در حال است که تانس ویس نماینده ویژه ایالات متحده در امور افغانستان روز سه شنبه همین هفته از افغانهای مقیم داخل و خارج افغانستان خواست تا سازماندهی کنند و با یک صدا خواستهایشان را به طالبان برای آینده روشن‌تر به فرزندان و خانواده‌هایشان بازگو کنند.
رادیو آشنا صدای امریکا، منبع موثق خبرها و گزارش‌های جهان و افغانستان.
حمدالله محب مشاور پیشین امنیت ملی نظام جمهوری افغانستان ناوقت روز جمعه در پیام در توییتر از صحبت با احمد مسعود رهبر جبهه مقاومت ملی افغانستان خبر داد و گفت که در این گفتگو روی مسائل مختلف تاکید کرده اند. تماس جبهه مقاومت با مقام های نظام پیشین چی پیامدی خواهد داشت و برای بحث روی این موضوع همکار ما نجیبه خلیل مصاحبه با علی میثم نظری، رئیس روابط خارجی جبهه مقاومت ملی در امریکا و کانادا انجام داده است که با هم میشنویم.
بله، بر اساس تقاضا و درخواست جناب آقای محب، ماها پیش یک تماس تلفنی صورت گرفت و صحبت های که جناب عامر صاحب احمد مسعود با ایشان داشت بیشتر بر محور مقاومت بود و پیام جناب آقای موهب همین بود که گروه تروریستی طالبان نماینده خواهران و برادران پشتون ما و شما نیستند و در واقع قوم شریف پشتون مخالف وضعیت فعلی، مخالف گروه تروریستی طالبان می باشند و در واقع هیچ نوع نمایندگی از این قوم نمی کنند. باید ما تصریح کنم که روزانه ما ده ها تماس تلفنی، خود رهبر جبهه مقاومت ملی ده ها تماس تلفنی با شخصیت هاش، اشخاص، احزاب، جریان ها و اقشار مختلف سیاسی و اجتماعی افغانستان می داشته باشند و هر کسی که تقاضا و درخواست صحبت کنن ما نه نمی گوییم. ما حاضر هستیم که پیام و صحبت های همه را بشنویم. امروز جبهه مقاومت ملی چتر بزرگ مبارزه برای آزادی و عدالت در کشور است، یگانه چتر هست که امروز ایجاد شده، یگانه بدیل هست که در مقابل گروه تروریستی طالبان وجود داره که برای آزادی و عدالت امروز مبارزه می کنه.
آقای نظری،
ما
ببخشید، واکنش های تنده در رسانه های اجتماعی ممکن دیده باشین که مردم چرای نظام سابق عامل سقوط نظام میدانن. تماس جبهه مقاومت با این چهره ها چقدر اما خلوص نیت جبهه مقاومت زیر سوال میبره به نظرتان؟
ببینین، هیچ تماس بر اساس تقاضا و درخواست ما صورت نگرفته و ملاقات هم همچنان ملاقات حضوری صورت نگرفته. همان رقمی که من قبلا گفتم به عرض رساندم، هر کسی که تقاضا و درخواست کنند که صحبت با جبهه مقاومت ملی داشته باشند ما و اونا نه نمیگوییم. ما حاضر هستیم پیام و صحبت های و نظرات و پیشنهاد های همه را بشنویم. این به معنای مذاکره نیست، این به معنای معامله نیست، این به معنای رسیدن به یک ائتلاف یا یک نتیجه مشترک سیاسی نیست. ما حاضر هستیم امرای همه گفتگوی داشته باشیم، صحبتهای داشته باشیم و نظرات همه طرف ها را بشنویم. بله، باید ما خدمت شما به عرض برسانم که ما نگرانی مردم خود را درک میکنیم، نگرانی طرفداران و هواداران جبهه مقاومت ملی را درک میکنیم. متاسفانه در 20 سال گذشته دقیقاً معامله های گوناگونه و جفاهای مختلف به حق مردم افغانستان صورت گرفته که امین به اعتمادی ایجاد شده. اما من میخوایم به همه مردم افغانستان اطمینان بدم که جبهه مقاومت ملی در این مبارزه وارد نشد که کلا معامله ای صورت بگیره. ما با هیچ کس در حال معامله نیستیم. این جبهه مقاومت ملی برای مبارزه برای آزادی کشور، استقلال کشور، آزادی مردم، برقراری عدالت مبارزه میکنه.
درست.
و ما سر هیچ ارزش و اصول مردم خود حاضر نیست معامله.
خب، در این اواخر شاهد تحرکات و رفت آمد رهبری جبهه مقاومت در کشورهای مختلف بودیم. آیا با طالبان هم تماس برقرار شده و یا که درب مذاکره با اونا مسدود شده؟
ببینید، موضع‌گیری و موقف رسمی جبهه همیشه همین بوده که ما هر وقت که طرف مقابل سیاست خود تغییر داد و از خشونت، از تمامیت خواهی، از استبداد دست خود را برداشت و در واقع یک مسیر جدید را انتخاب کرد، یک مسیر مصالحه باشه، آشتی باشه و رابطه خود را با تروریسم بین المللی و منطقه قطع کنه، با افکار تمامیت خواهی قطع کنه، و بخواید که واقعا یک توافق صورت بگیره در افغانستان که بر نفع همه مردم افغانستان باشه و مشروعیت سیاسی بر اساس اراده مردم افغانستان باشه، ما حاضر هستیم که با طرف مقابل صحبت هایی داشته باشیم و مذاکره آغاز شود. اما فعلا هیچ نوع مذاکره وجود نداره. شما می توانید ببینید که جبهه مقاومت ملی هم مقاومت مسلحانش هم مقاومت سیاسیش هر روز